اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با سلام و صبح بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحالم که در این برنامه خبری شما را میزبان هستم. در آغاز توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم لیلما حبیب عظیمی تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. مهاجران افغان در ترکیه با دشواری های جدی مواجهند. دولت ترکیه در ماه‌های اخیر در برابر مهاجران غیرقانونی سیاست‌های سختگیرانه را پیش گرفته و نیروهای امنیتی این کشور مهاجران غیرقانونی را جمع‌آوری کرده و پس از طی مراحل قانونی آنان را به کشورهایشان برنگردانند. ترکیه در کنار ایران و پاکستان به پناهگاه بیشترین مهاجران و پناهجویان غیرقانونی افغان مبدل شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک پیام ویدیویی که به نشست جهانی مهاجرت فرستاده گفته است که بار اصلی بحران مهاجرت بر دوش کشورش افتاده است. آقای اردوغان در بخش از این پیام گفته است که امروز که بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم تجربه می شود، هیچ کس نمی تواند از مسئولیت‌های خود فرار کند. در تازه ترین رویداد دولت ترکیه 227 مهاجر غیرقانونی افغانستان را به کابل برگشتانده و رسانه های ترکی گزارش دادند که قرار است تا روز سه‌شنبه در حدود 400 مهاجر غیرقانونی دیگر افغان نیز از این کشور اخراج شوند. فاطمه پیمان مهاجر پیشین افغان در استرالیا من حیث سناتور انتخاب شد. فاطمه پیمان که سالها پیش با خانواده اش از افغانستان به استرالیا مهاجر شده بود، به تاریخ 20 ماه جون به سنای این کشور راه یافت. خانم پیمان در صفحه فیسبوکش از پیروزی خود در انتخابات نوشته و گفته است که من حیث سناتور انتخاب شده است. این خانم 27 ساله زمانی که صرف 8 سال داشت با خانواده اش به استرالیا پناهنده شد. پدرش در سالهای نخست من حیث آشپز، محافظ امنیتی و راننده تاکسی ایفای وظیفه می کرد و مادرش مالکه یک کرسی رانندگی وسایط است. انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا در یک توییت پیروزی خانم پیمان را به وی مبارکباد گفته است. خانم پیمان کارش را من حیث تنظیم کننده در اتحادیه کارگران متحد آغاز کرد و پس از آن که در سال 2018 پدرش را از دست داد، تصمیم گرفت از کارگران استرالیایی نمایندگی کند. او من حیث عضو حزب کارگر در راستای حذف موانع فراراه زنان و جوانان کار می کند. طالبان چندین شهروند بریتانیایی در افغانستان را آزاد کردند. طالبان می گویند چند شهروند بریتانیایی را که در افغانستان بازداشت شده بودند پس از توافق میان دو کشور آزاد کردند. طالبان و مقامات بریتانیایی بر روز دوشنبه گفتند که بازداشت شدگان روز یک شنبه پس از یک سلسله دیدارهای دو طرف آزاد شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت تعداد از اتباعی بریتانیایی که حدود 6 ماه پیش به دلیل نقض قوانین و سنت‌های مردم افغانستان بازداشت شده بودند آزاد شدند. مجاهد نگفته است که چی قوانین را نقض کرده بودند و توضیح در مورد دلیل این اقدام ارائه نکرده است. هویت شهروندان بریتانیایی آزاد شده توسط هیچ یک از جوانب منتشر نشده است و هنوز مشخص نیست که فیلمبردار سابق بی بی سی پیتر جونال نیز در میان آنها حضور دارد یا خیر. در بیانیه‌ای که از سوی دولت بریتانیا در ماه فوریه نشر شد، آمده بود که تعدادی از اتباع بریتانیایی در بازداشت طالبان هستند. ادامه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ملل متحد میگوید بیش از 100 میلیون آواره در جهان وجود دارد. سازمان ملل متحد در حال از روز جهانی پناهجویان تجلیل کرد که با گفته این سازمان جهان شاهد بزرگترین بحران بیجا شدگان از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو است. اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که پیش از تهاجم روسیه بر اوکراین در جهان بیش از 89 میلیون آواره موجود بود، اما با مهاجرت اوکراینی ها این رقم اکنون به بیش از 100 میلیون رسیده است. فلیپو گراند رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت به خاطر داشته باشید که اکنون همه بی‌نهایت بر اوکراین متمرکز هستیم، اما او تاکید کرد که موضوعات اضطراری مهمتر از اوکراین نیز وجود دارد. این در حال است که رافائل ترزینسکی سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پولند میگوید که این کشور میزبان بیش از 1 میلیون شهروند اوکراینی است که به خاطر امنیت به آنجا پناه بردند. ائتلاف اسرائیل با انحلال و برگزاری انتخابات جدید موافقت کرد. دفتر نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که ائتلاف ضعیف وی منحل خواهد شد و کشور به سمت انتخابات جدید پیش خواهد رفت. بنت برای حفظ ائتلاف سرکش خود متشکل از 8 حزب با هم تلاش کردند، اما جدایی ها باعث شده است که بیش از 2 ماه بدون اکثریت در پارلمان باقی بماند. دفتر بنت روز دوشنبه اعلام کرد که بنت و شریک اصلی ائتلافی او یایر لاپید تصمیم گرفتند در روزهای آینده رأی خود را برای انحلال پارلمان ارائه کنند. با مشروع خبرهای این ساعت ادامه می دهیم. کانادا میلیاردها دلار برای نوسازی سیستم دفاعی آمریکای شمالی سرمایه گذاری می کند. کانادا 4.9 میلیارد دلار کانادایی معادل 3.8 میلیارد دلار آمریکایی را طی 6 سال آینده برای مدرن سازی سیستم های دفاعی قدیمی آمریکای شمالی سرمایه گذاری می کند. انیتا آنند وزیر دفاع آن کشور می گوید که این بودجه اولین بودجه از حدود 40 میلیارد دلار کانادایی است که طی 20 سال آینده برای ارتقای سیستم هشدار اولیه مشترک ایالات متحده و کانادا به نام فرماندهی دفاعی هوایی و فضایی آمریکای شمالی و خرید سیستم های دیگر هزینه خواهد شد. این اعلامیه برای سرمایه گذاری های نظامی و منظور محافظت از قاره بروز دوشنبه در پایگاه نیروی هوایی انتاریو پس از هشدار مقامات آمریکایی و کانادایی مبنی بر کهنه شدن سیستم فرماندهی دفاع هوافضایی آمریکای شمالی منتشر شد. ولیعهد عربستان سعودی پیش از سفر بایدن به شرق میانه از مصر دیدن کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در نخستین مرحله از سفر به شرق میانه پیش از سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه که در ماه آینده انجام می شود وارد قاهره شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بر روز دوشنبه در میدان هوایی بن سلمان را پذیرفت. قرار است روز سه‌شنبه در قصر ریاست جمهوری مصر در قاهره گفتگو کنند. پس از آن ولیعهد سعودی برای گفتگو با ملک عبدالله دوم شاه اردن که او نیز متحد نزدیک عربستان سعودی است به اردن برود. سپس قرار است وی اواخر این هفته به ترکیه سفر کند و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای نخستین بار در 5 سال گذشته در ماه اپریل به عربستان سعودی سفر کرده بود دیدار داشته باشد. روابط عربستان و ترکیه پس از قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول در سال 2018 به هم خورد. مقامات عربستان سعودی گفتند مذاکرات ولیعهد عربستان در قاهره و عمان با هدف هماهنگ کردن مواضع آنها در مورد موضوعات کلیدی است. حکومت مالی امروز دوشنبه اعلام کرد که از اثر حملات اخیر توسط شورشیان جهادی در مرکز مالی 132 غیر نظامی کشته شده است. حکومت آن کشور طی اعلامیه گفت این قتل‌ها زمانی رخ داد که چندین روستا در منطقه بنکاس بر روزهای شنبه و یکشنبه مورد حمله قرار گرفتند. این حملات نشان می‌دهد که خشونت افراط‌گرایان اسلامی از شمال مالی به مناطق مرکزی تره مانند بنکاس در حال گسترش است. چندین هفته است که افراط‌گرایان در مرکز مالی راه بین شهر شمالی گایو و مبتی در مرکز مالی را مسدود کردند. پایان مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. پناهجویان افغان در سویدن با دشواری های زیادی روبرو هستند. بسیاری از این پناهجویان تا بیشتر از 10 سال نیست در بی سرنوشتی به سر بردن. ولی آریان در گزارش به چگونگی زندگی یک زن 67 ساله افغان در سویدن و یک پناهجوی جوان که از 10 سالگی به سویدن آمده بود پرداخته است که با هم میشنویم.
چند ساله که من اینجا آمدم، غیر رنگ غیر تشویش دیگه هیچ کار من ندارم.
11 سال زندگی در سویدن، این همه سالها در بی سرنوشتی. 67 سال دارد، سخت بیمار نیست است. جوانتر از حال و تندرست بود که با قصد رسیدن به سویدن از راه های قاچاقی بارو بنپست. با دشواری ها تا به اینجا رسیده است.
در درد سر گرفتار بدبختی بیچارگی دمید.
فاطمه انصاری اما هنوز در بیشتر نوشتی و پنهانی زندگی می کند. سویدن بارها پرونده پناهندگی این زن را رد کرده است و دادگاه نیز حکم اخراج برایش داده است.
مرض اعصاب مرا گرفت، مرض فراموشی مرا گرفت، تمام چیز پیر شد. می نمیدم این کشور ایچی هر چیزی که میگم ایچ قبول نداره. یا
بیسر نوشتی و بیسر پناهی به هر دری می بردش. می گوید جایی برای که بود باش ندارد، چون پنهان از دید پلیس و اداره مهاجرت سویدن زندگی می کند. همین سبب شده بود که بار هم از سویدن به آلمان پناه ببرد. اما از آنجایی که این زن در سویدن انگشت نگاری شده بود، آلمانیس اخراجش می کند.
آیا یک دو روز عمر مانده نمانده؟ یعنی نامره نت دیوانه کت بچم چی بگویم؟ این دیگه چاره ندارم.
افغانهای که زیاده همچون فاطمه در بیسر نوشتی در سویدن به سر می برند. پیش از این اداره مهاجرت سویدن اما به صدای امریکا گفته بود که ممکن نیست پناهجویی همه افغانهایی که در این کشور به سر می برند پذیرفته شود. اسحاق محمودی 10 ساله بود که با پدر و مادرش از غزنی کولابور سفر به اروپا بستند. ادعا می کند که والدینش را در راه های دشوار رسیدن به اروپا از دست داده است. نزدیک به 8 سال می شود که در سویدن زندگی می کند. از کودکی تا جوانی بارها پرونده پناهندگی اسحاق از سوی اداره مهاجرت سویدن رد شده است. 1 سال هم پنهانی زندگی کرده است تا شانسی بیابد که پرونده پناهندگیش را در سویدن از سر گیرد. این بار نیست شانس با او یاری نمی کند.
مرا بعد 2 سال منفی اول مداد باز دیگه باز ما هر دفعه شکایتم که پسر هم شکایت داد تا 3 منفی 3 منفی 1 سال زندگی کردم. آقا دیگه خیلی دیگه سختی زندگی کردم. حالم ببینیم چی میشه دیگه چانس آخره.
با پایان سرنوشت تلخ پناهندگی فاطمه و اسحاق را سویدن مشابه نوشته است از این کشور بیرون شوند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بحران اقتصادی و مسائل امنیتی از چندین سال بدین سو جوانان زیادی را وادار به ترک افغانستان نموده است و در کشورهای مختلف مهاجر و یا پناهنده شدند. ترکیه یکی از کشورهایی است که افغانهای زیادی به آن مهاجرت کردند. لیلیما حبیب عظیمی مصاحبه با برکت ظریفی یک تن از جوانان متولد ولایت قندوز انجام داده است که مدت 6 سال است در مهاجرت به سر می برد. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان ظریفی در مورد هدف اصلی مهاجرت وی آغاز می شود.
مدت 6 سال میشه که از افغانستان به دور هستم. دلیل مهاجرت ما از افغانستان البته مشکلات اقتصادی بوده. میخواستم برم آلمان که متاسفانه پلان ها برنامه ها قسمی که باید عملی میشد نشد. مدت 2 سال و 2 ماه در ایران بودم. بعد از اون مدت 4 سال میشه که در ترکیه هستم. یعنی پولی را که باید دریافت میکردم برای رفتن به سمت اروپا دریافت نکردم. یعنی بعد از اون نتونستم بیارم و این سبب شد نتونم برم.
شما چند سال در ایران اقامت داشتین و وضعیت دولت ایران با مهاجرین چطور بود؟
مدت 2 سال و 3 ماه در ایران بودم. از این مدت 3 ماهش در شهر شیراز کار میکردم، کار ساختمانی، و 2 سالش هم در ولسوالی و شهرستان کازرون بودم که البته من در یک فارم زنبورداری کار میکردم. مدت 2 سال آنجا بودم. شرایط مهاجرت در ایران خب چیزی که چشم دیدیم هست، هر کس مثلا شرایط مثلا زندگی مهاجرین در ایران از نوعی از چشم دید خودش و از پردازش خودش تشریح میده. طبق از آن دیده خودم را مثلا چیزی را که مثلا با چشم خودم دیدم شاهد بودم، شرایط مهاجری در ایران اصفار هست از هر لحاظی. مثلا مجرد اگر باشه خب خیلی اصفارتر از لحاظی مثلا کارگری که بعض در خیلی از مواقع مثلا صاحب پول نمیشه، مثلا صاحب کارا کسی که مثلا برای شما کار میده یعنی پول شما را نمیده، مثلا در بعض مواقع از لحاظ مثلا رویه دولت رژیم ایران با مساقات یعنی چنانه قابل قبول نیست. از هر لحاظ مثلا اگر مهاجر دستگیر بکنن لطکوب میشن، مثلا در بعض مواقع رشوت و رشوت خوری هستن.
چی زمان به ترکیه و چگونه آمدن؟ وضعیت قاچاق بران و تعهدشان چگونه بود؟
مدت 4 سال پیش آمدم ترکیه و از روی قاچاق البته.
بله.
5 تا از 2 سال بودیم. شرایط پایان وعده های قاچاق بران قبل از اینکه میخوای وارد یک صحنه شوی و یعنی یک کاری میخوای بکنی، البته ای واضح است که قاچاق بران میخوای مثلا بازی میده یا نرمال هست. بالاخره یک براتی میرین، این رقم میرین، با موتر میرین، اذیت نمیشین. بالاخره از 100% قول و وعده هایی که میدن 50% هم عملی نمیشه.
آیا اقامت شهروندی ترکیه را حاصل کردین؟ اگر نه چرا و چی زمانه به دست میارین؟
من مدت 4 سال است که ترکیه زندگی میکنم و در مدت 4 سال نتونستم اقامه شهروندی ترکیه را بدست بیارم. خب شرایط اقامه ترکیه مثلا طوری است که باید در یک شهر بمانی، البته در یک شهرهای کوچک کم صنعته، اونجا درخواست پناهندگی بده و بعد از مدت زمان معینی که برای شما تعیین میکنم برای شما یک برگه میده. اون برگه فقط شما را مثلا برای مثلا برین بیمارستان شبانه برین مثلا بخاطر تداوی مشکلی برای تا پیش میه و یا مثلا بانکیج باز بکنین، همچه مسئله یعنی بیشتر از هم نمیتونین بکنین و یا ماشین بخواین کرا بگیرین در اما حد یعنی بیشتر از هم مورد عمل نیست. یکی از ولایت های مثلا کم صنعت از لحاظ اقتصاد بخاطر اقتصاد بگوی نداره در ترکیه و یکی از ولایت های ترکیه که به اسم آخسرای هست، اونجا مثلا در قصد فاننده گیره برای من گفتم مثلا نو ما باید کمنیک و برگه طالب بگیریم. البته شماره تلفن ما هم گرفته که ما برای شما با شما با تماس میشیم که با تماس نشدن مابای من. من مدت 5-6 ماه اونجا مون و بالاخره شرایط کار اونجا ضعیفتر هست، یعنی کار بعد سالدن کار در امرار ماش ضعیفتر بود و دلیل مجبور شدم از اولت برایم و برم به یک ولایت دیگری که دوباره نتونستم برگردم ولایت و جستجو بکنم که قرار است که کمیک برای من بتن پیام برگه یا نتن که هم رقم مانش تا به حال دوباره نتونستم بگیرم. یعنی با
شما اجازه کار دارین یا خیر؟ برخورد پلیس و ادارات زیرساخت در قسمت مهاجرین که کار میکنن یا نمیکنن در ترکیه چگونه است؟
در قسمت کار البته غیر قانونی کار میکنیم، این واضح است و برخورد پلیس و اداره زیرساخت در این مورد پلیس مسلکی هستن، اینا اونچنان برخورد خشنی ندارن. بالاخره طبق مثلا قانون عمل میکنه، اگر بخواید تو دستگیر هم بکنه، اگر بخواید رد مرز دپورت هم بکنه، یعنی طبق قوانین انجام میده. یعنی اصلا حق نداره که برای شما دست برداره. ها مثلا در بعضی مواقع میشه که کار خلاف بکنی، مثلا درگیر شوین، کسی را با شلخو بزنین، یعنی جنگ گرم صورت بگیره، در اون مواقع مثلا حق دارم که ما وارد عمل شود، شاید شما را کم اذیت بکنم، یعنی نرمال هست.
خب از زندگیتان در ترکیه رضایت دارین؟ کار چطور است و به خانواده کمک رسانده میتونین؟
خب از کار در ترکیه قبلا بهتر بود تا جایی که شما مطلع داریم. پول ترکیه، لیری ترکیه خیلی به شدت پایین اومده و این موجود از این میشه که مثلا کمتر و کمتر بتونیم برای خانواده اصلا کمک بکنیم از لحاظ اقتصادی.
در آخر آیا روز به کشور برمیگردین؟ اگر بله تحت چی شرایطی میخواییم برگردین؟
میخواییم چند مدت دیگه اینجا باشم کار بکنم، مقدار پولی دستم بیه، بالاخره یک چیزی باشه که بتونه بری افغانستان، یک امنیت سرتاسری باشه در اونجا، کار و زندگی باشه و بتونم مثلا حرفه خودم، مسلک خودم اجرا بکنم، حرفه زنبورداری و یک کار دیگه، کار کاسبی دیگه که مثلا یعنی شرایط امنیتی و اقتصادی مشکلی زیاد نشه یا نباشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که سالانه شاهد هجوم کم و بیش 100,000 پناهجو است. یک بخش آن را شهروندان افغانستان تشکیل می دهند. با آنکه این کشور برای شماری از این پناهجویان افغان هم پناهندگی داده و هم خدمات اجتماعی فراهم ساخته، اما شمار دیگر افغانها در فرانسه با زندگی ناگوار و بی‌سرنوشتی روبرو هستند. خبرنگار ما جلال میرزاد چنین گزارش می دهد.
کوچه های دیدنی فرانسه، ساحل با ذهن پر از دغدغه، بخش های گردشگری شهر لیون را برای تصویر برداری و مصاحبه انتخاب کرد. یک ماست درخواست پناهندگی داده و در نخستین گام با چالش روبرو شده که اکنون با پیامدهای احتمالی آن درگیری ذهنی دارد. در روند انگشت نگاری حکومت فرانسه، اثر انگشت او از اتریش نیز نمایان شده است.
از همه چیز من فلحال محروم هستم، به دلیل پروسی دوبلین که یکی از قانون پناهندگی است که من انگشت اتریش من اینجا به اصطلاح برآمده دیگه. اینا گفتن تو یک مدت منتظر باش و امکان بازخواست شما پس اتریش است، ولی من هدفم فرانسه بود که من نمیخواستم جای دیگه خود تسلیم بکنم.
ساحل تا اینجا به سادگی نرسیده. پس از سقوط کابل از راه زمین به گونه غیر قانونی دل به دریا زده. دریاها، کوها و کشورها را پیموده تا به کشور مورد نظرش رسیده است.
مهاجرت در کل یک انتخاب درست نیست. از کسی که از ملک خود باید بیرون شود، ولی بعض موقع ناچاری مشکلات که با آدم پیش میشه، مردم مجبور است که مهاجرت در پیش بگیره. و من خواستار از این هستم که اینمی مشکلی که دارم با مشکلم رسیدگی شود.
در قانون کشورهای اروپایی پناهجویانی که اثر انگشت کشور دیگری را داشته باشند به همان کشور فرستاده می شوند. هرچند فرانسه گهگاه این گونه موارد را نادیده گرفته، اما هستند کسانی در این کشور که با سرنوشت متفاوتر از ساحل روبرو هستند. تصویر دیگری از وضعیت پناهجویان، خیمه‌نشینان آن هم در قلب فرانسه، پاریس، با هیچ گونه خدمات اجتماعی. پلیس ها در حال برچیدن این خیمه هستند، اما نخواستند به من جزئیات بدهند. برخی از پناهجویان میگویند که شماری را در مکانهای مناسب انتقال دادند، اما شمار دیگر هنوز هم در بی سرنوشتی بسر میبرند.
علی کمای ما را بسته کرد، چیزم ندارم، چیز نمایست خیلی در کم بست کم ما را بسته کرد، علی سرسریه کستم در سرنوشتم ندارم، پا میدی.
دادولا 4 ماه درخواست پناهندگی داده و از راه غیر قانونی به فرانسه آمده است.
از این کدام نه خانه نه چیز داده، با کران خیمه یا میل خیمه یا مانده خیمه نمیتن. با اوکرینا، به خاطر اوکرینا خانه میتن، ما را نمیتن.
اما با سقوط کابل، فرانسه نزدیک به 3000 شهروند افغانستان را با پروازهای ویژه میزبان شد و برای همهشان با دادن پناهندگی خدمات اجتماعی فراهم کرد. در کنار این به صدها شهروند دیگر افغانستان که از راههای گوناگون خود را به این کشور رسانیدند نیز پناهندگی داده شده، اما شماره هنوز هم در فرانسه در انتظار گرفتن پناهندگی و بی سرنوشتی به سر می‌برند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در تقویم بین المللی 20 ماه جون برابر است با روز جهانی پناهندگان. این روز در افغانستان در حال فرا رسید که شمار زیادی از شهروندان آن کشور به تعقیب تحولات سیاسی اخیر و کشورهای مختلف پناهنده شدند و شمار دیگر در تلاشند که از راه‌های قانونی یا غیر قانونی خانه و کاشانه‌شان را ترک کنند و به سایر کشورها پناهنده شوند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد وضعیت پناهندگان افغان و چگونگی کمک رسانی به آنها در اروپا، با آقای راتب فقیری، معاون فدراسیون بین المللی پناهندگان افغان در اروپا انجام دادم که پیشکش شما میگردم.
جناب آقای فقیری، در حال حاضر کمک به افغانهایی که بعد از تسلط طالبان از افغانستان تخلیه شدن چگونه است؟
کمک البته در کشورهای مختلف متفاوت است، ولی در مجموع افغانهایی که تخلیه شدن در بسیاری از کشورهای اروپایی از لحاظ اقامت برشان کدام مشکل نیست، اما از یک پروسه سکرین یا پروسه کنترلی که آیا اینا خطر را برای کشور میزبان تشکیل میتن یا نمیتن باید از این گذشتانده شوند، چون که یک عده از کسایی که مخالف کشورهای اروپایی، مخالف سیستم دموکراسی غرب و اینا هستن، اینا هم جا گرفتن در بین کسایی که تخلیه شدن، یعنی میترسن از زیادتر برتان واضح تر بگم از این که توریست ها داخل از این کشورها نشده باشن با استفاده از ارجمرجی که در روزای تخلیه در میدان هوایی کابل وجود داشت. ولی به هر صورت از لحاظ کسایی که قبول میشن اینجا خنده یک لیست نوبت قرار میگیرن برای گرفتن خانه و ایگبا، اما می پروسی قبولی در بعضی کشورها سریع است، در بعضی کشورها کمتر سرعت دارن. در کشورهای آلمان و هلند به سرعت انجام شده، مثلا در کشور فرانسه با سرعت کمتر می بینن اول. خوبی بعد از اینکه اینا به لیست خانه جای داده شدن باز منتظر می مانند دیگه تا زمانی که برشان یک خانه پیدا شدن، در کمپا منتظر می مانند و از کمپا های موقت بسیار خراب است. البته بعد از یک مدت باز اینا رو انتقال می تن با کمپایی که یک ذره وزش بهتر است، از اونجا اولادشان می تنن به مکتب برن، شامل تامینات سی قرار می گیرن، مثلا بیمه سی دولت برشان می گیرن. آمد آمد پناهنده در اروپا بسیار شدت گرفته، به خاطر کمپا بسیار پر است، یک فامیل ده نفری رو در یک اتاق جای می تنن.
با تهاجم روسیه در اوکراین برای کمک ها برای پناهندگان در اروپا زیادتر به اوکراینی ها اختصاص یافته؟
بله، و زمانی که روسیه به اوکراین تجاوز کرد، اوکراین از اوکراین پناهجوها شروع کردن و برآمدن، یک پالیسی خاص برای اوکراین در اروپا ایجاد شد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که به حساب رئیس حکومت در سیستم اتحادیه اروپا گفته میشن، او علنا اعلان کرد که اینا از ما هستن، این اروپایی هستن و مثل ما، رنگ روخشان هم مثل ما هست، مشکلات از اینا را ما خوبتر درک میکنیم، اونا از ما را خوبتر درک میکنن. شورای مختلف سهمیه های بزرگ دادن برای اوکراین، مثلا کشور هلند 50,000 پناهجو را گفتن ما از اوکراین قبول میکنیم و اخی اولویت ده همه امتیازات برای اوکراینی ها داده میشه. به طور مثال یک پناهجوی افغان بازار مشکل خود تا یک کشور اروپایی مثلا آلمان رسانده میتونه، ولی که اوکراینی را و از سرعت موترهای دولتی میگیرن میبرن در کمپا.
فقیر سب بطرم، شما چی فکر میکنید که سرنوشت افغانهایی که در کمپای موقت در سراسر اروپا بسر میبرن ایچی خواهد شد به این تفاوت هایی که وجود داره؟
تاسفانه وضع زیاد خوب به نظر نمی رسن، امکانات اسکانشان در خانه ها بعد از مسئله اوکراین بسیار ضعیفتر شده، نارامی در بینشان ایجاد شده، اینا از آیسته آیسته خسته شدن از وضعی که بهش قرار دارن، تا پشیمانی وجود داره از اینکه ما بهتر بود که از افغانستان نمی‌برآمدیم، برای از اینکه بسیاری از کسایی که به حساب تخلیه برآمدن اونا در افغانستان زندگی نسبتاً آرامتر مرفه‌تر داشتن و زمانی که اینجا آمدن ده ماه رو در یک اتاق با تمام اولادا و همه فامیل خود مگذرانن، متوجه میشن که اینجا شرایط بسیار سخت است بسیار. از لحاظ کلتوری هم تفاوت ها وجود داره. مثلا کسایی که یک فامیل بزرگ است برای از اونا خانه پیدا نمیشه اینجا. چون که اینجا خانه ها برای فامیل های خود ساخته شدن. مثلا که دو اولاد یا سه اولاد دارن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که پیشکش شما کردیم. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.